ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان اهم از زنان و کودکان در عملیات دیروز در پروان ابراز تأسف میکند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
آیسف به خاطر کشته شدن افراد ملکی در عملیات دیروز در ولایت پروان اظهار تأسف کرده است. حکومت افغانستان از لوی سارنوالی می خواهد تا در مورد نشر اعلانات برخی از رسانه های تصویری کشور تحقیق کند. و اجلاس کشورها و سازمان های امدادرسان در کویت حدود 2.4 میلیارد دلار کمک بشری را برای قربانیان جنگ سوریه تعهد کردند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت به خاطر کشته شدن افراد ملکی در عملیات دیروز در ولایت پروان اظهار تأسف کردند. آنها گفتند که این عملیات تصفیه‌ای تحت رهبری افغانها در ولسوالی سیاهگرد به هدف جلوگیری از فعالیت جنگجویان مسلح افراطی پلان و سازماندهی شده بود. مقامات کابل میگویند این عملیات پریشب به وقوع پیوسته است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در جریان عملیات منطقه بمباردمان شده که در نتیجه آن یک زن و 7 کودک کشته شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اعلامیه ریاست جمهوری این بمباردمان را شدیداً تقبیح کرده است. حکومت افغانستان از لوی سارنوالی می خواهد تا در مورد نشر اعلانات برخی از رسانه های تصویری کشور تحقیق کند که در آن از آدرس های مجهول و نامعلوم درباره برخی از مسائل مهم به شمول امضای قرارداد امنیتی بین واشنگتن و کابل صحبت شده است. صفت الله صافی رئیس مرکز رسانه های حکومت می گوید در این پیام های تصویری از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواسته شده تا قرارداد امنیتی را امضا کند. به گفته او این گونه اعلانات نظریات افغانها را انعکاس نداده و پروپاگند بیش نیست. او گفت
یا آخر بعضی از رسانه های در داخل افغانستان اعلانات تجارتی بدون تشخیص ادرس منبع کدام جهت برشان سپرده شده. با اساس از او ما خواهان عزیز شده که تحقیقات بیشتر در این راستا صورت بگیرد.
مصاحبه کامل با آقای صافی را در همین برنامه دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم آلمان دیروز در مورد قرارداد امنیتی بین واشنگتن و کابل گفتگوی تلفنی کردند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید حامد کرزی و انگلا مرکل درباره انکشاف روابط دو کشور و همچنان قرارداد امنیتی بین امریکا و افغانستان با هم بحث و گفتگو کردند. اعلامیه میافزاید رئیس جمهور کرزی بر موقف افغانستان در ارتباط به این قرارداد تاکید کرده گفت قرارداد امنیتی در صورت امضا می شود که امریکا شرطهای افغانستان را بپذیرد. و مسئولان امنیتی ولایت هرات از دریافت جسد یک مرد در این ولایت خبر می دهند. وزیر احمد یک افسر پلیس در زون 4 سرحدی ولایت هرات امروز بر رادیو آزادی گفت این مرد که چند روز قبل توسط افراد مسلح ناشناس را بوده شده بود شب گذشته جسدش از ولسوالی غوریان این ولایت دریافت کردید است. آقای احمد در مورد علت کشته شدن این مرد جزئیات ارائه نکرد، اما گفت که تحقیقات در زمینه جریان دارد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اجلاس کشورها و سازمانهای امدادرسان در کویت حدود 2.4 میلیارد دلار کمک بشری را برای قربانیان جنگ سوریه تعهد کردند. این مقدار کمک کمتر از نصف مبلغ است که سازمان ملل متحد سعی دارد برای سوریه جمع کند. این اجلاس دیروز به هدف جمع‌آوری 6.5 میلیارد دلار جهت کمک به مردم سوریه که از جنگ 3 سال در این کشور متضرر شده اند برگزار شد. بن کی مون سرمنشی ملل متحد در بیانیه‌اش در این گردهمایی گفت حدود 9.3 میلیون مردم سوریه در داخل این کشور سخت به کمک نیاز دارند. منشی سازمان ملل متحد در کویت گفت بیش از 2,400,000,000 دلار که تا اکنون رقم دقیق آن را در اختیار نداریم تعهد شد که در مقایسه با سال گذشته حدود 1,000,000,000 اضافه تر است. این رقم انعکاس دهنده این است که بحران و نیازمندی افزایش یافتند. در حال حاضر حدود 6,500,000 نفر در داخل سوریه بی‌جا شده و حدود 2,000,000 نفر دیگر در کمپ‌های کشورهای همجوار به سر می‌برند. ایالات متحده آمریکا بسته 380,000,000 دلاری کمک اضافی را وعده داده است. در موجی از حملات بمی و تیراندازی در عراق دیروز حداقل 73 تن کشته شدند که این روز مرگبارترین روز در جریان یک ماه در این کشور بوده است. خونین‌ترین حادثه انفجار بمی در مراسم تشییع جنازه در قریه در ولایت دیاله در شمال شهر بغداد بود که در اثر آن حداقل 18 نفر کشته شدند. لحظات کوتاه پس از این انفجار در نقاط مختلف شهر بغداد 7 موتربم انفجار کرد که باعث کشته شدن 23 نفر شد. در نزدیکی شهر موصل یک مهاجم یک پلی را در حال انفجار داد که گزمه نیروهای نظامی از آن میگذشت. این حادثه جان 6 سرباز را گرفته و باعث جراحت 8 تن به شمول افراد ملکی گردیده است. همزمان با این مردان مصالح 7 راننده لاری را در یک منطقه شیعه نشین بغداد کشتند. و در خبر اخیر میشنوید که همه پرسی دو روزه درباره قانون اساسی جدید مصر دیروز پایان یافت. مصری ها روز سه‌شنبه در میان تدابیر شدید امنیتی پیشروی مراکز رایدهی صف به صف رای دادند. این اولین همه پرسی سرتاسری در مصر بود که پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای این کشور از قدرت برگزار شد. محمد مرسی به دنبال تظاهرات وسیع ضد حکومتی در ماه جولای گذشته از سوی نظامیان از قدرت برکنار ساخته شد. در نتیجه خشونت‌ها در روز اول هماپرسی روز سه‌شنبه 12 نفر در سراسر مصر کشته شدند. حزب اخوان المسلمین این هماپرسی را تحریم کرده است. پایان اخبار.
ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال میکنیم. ایساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان اعم از زنان و کودکان در عملیات دیروز در پروان ابراز تأسف میکند. شنوندگان عزیز، خلال برنامه کوشش میکنیم که گزارش مستقیم از خبرنگار رادیو آزادی از منطقه داشته باشیم. در یک مطلب دیگر میشنوید که حکومت افغانستان میخواهد که لوی سارانوالی درباره برخی اعلانات رسانه‌های تصویری تحقیق کند. صفت الله صافی رئیس مرکز رسانه‌های حکومت چنین میگوید:
مسئولیت شده شده سارانوالی است که واضح تاکتیکی ها هستند که در پشت چنین پروپاگاندا ها که مشخصا به خاطر دنبال اهداف یک جانبه سیاسی به نظر ما یا به باور ما برانداز شده باید واضح شود.
نشریه فارن پالیسی یک مطلب درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان و نقش رئیس جمهور کرزی در آن نشر کرده، می نویسد او برای کشور خود یک مهاتما گاندی نبوده، ولی امیدوار است که من حیث پدر افغانستان مدرن پنداشته شود. گزارش مستقیم از ولایت غور هم خواهیم داشت، مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های رهبران زن و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. قوای آیسف تحت رهبری ناتو در افغانستان در عملیات نظامی اخیرشان در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به خاطر کشته شدن تعداد از غیر نظامیان اظهار تأسف میکند. آیسف میگوید این عملیات به هماهنگی قوای افغان را اندازی شده و مقامات ولایتی از آن آگاهی داشتند. مقامات افغان در این عملیات از کشته شدن 8 ملکی که اکثریت آنها کودکان بوده اند خبر میدهند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این عملیات را شدیداً تقبیح کرده است. همکارم مقیم نائب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
نیروهای آیسف به خاطر کشته شدن افراد ملکی در عملیات پریشب در ولایت پروان اظهار تأسف کردند. آیسف گفت این عملیات تصفیه‌ای تحت رهبری افغانان در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به هدف جلوگیری از فعالیت‌های جنگجویان مسلح افراطی پلان و سازماندهی شده بود. نیروهای آیسف در یک خبرنامه گفتند که این عملیات از سوی کندک شماره 6 کماندوی نیروهای اردوی ملی افغان رهبری می‌شد که مشاورین آیسف آنها را کمک می‌کردند. آیسف هدف عملیات را جلوگیری فعالیت‌های جنگجویان افراطی مخالف از جمله جلوگیری از پرتاب راکت‌های آنها بر قرارگاه نظامی بگرام عنوان کردند. آیسف میگوید قبل از عملیات ولسوال سیاگرد و مقامات ولایت پروان با خبر بودند و اطلاعات پیش از عملیات و بعد از آن با آنها شریک ساخته شدند. کابل میگوید عملیات پریشب در منطقه صادره و بازغر ولسوالی سیاگرد با وقوع پیوست. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در جریان عملیات منطقه بمباردمان شده که در نتیجه آن یک زن و 7 کودک کشته شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اعلامیه ریاست جمهوری این بمباردمان را شدیداً تقبیح کرده است. رئیس جمهور کرزی در این اعلامیه گفته است که افغانستان از سالهاست که خواهان پایان عملیات در قرا و قصبات افغانستان شده است. اما نیروهای آمریکایی برخلاف تضمین‌ها و توافقات دو جانبه یک بار دیگر منطقه مسکونی را تحت بمباردمان قرار دادند که باعث کشته شدن افراد ملکی شد. شاولی شاهد معاون والی پروان ناوقت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این عملیات یک عسکر افغان و یک عسکر آمریکایی نیز کشته شدند.
یک نفر از نیروهای آمریکایی و یک افسر از یا سرباز از اردوی ملی هم شهید شدند. دیگر در برخورد متقابل از طرف طالبا و نیروهای خارجی هم بودند. در اینجا تلفات ملکی هم وارد شده اما جزئیات مشخصش نهایی نشده.
در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان همچنان آمده است که هیئت با ولسوالی سیاگرد اعزام شده تا چگونگی حادثه را به طور دقیق بررسی کند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که قوای آیسف از کشته شدن افراد ملکی در عملیات دیروز در ولسوالی سیاگرد پروان ابراز تأسف می‌کنند. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش در ولایت پروان را با خود در خط تلفن داریم. هنایش صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدید.
سلام شما همکار عزیز و صبح بخیر برای همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، بزرگترین یا درشترین خبر از پروان است که در عملیات دیروز قوای آیسف و اردوی ملی افغانستان گفته می شود که مردم ملکی اهم از زنان و کودکان تلف شدند. اگر جزئیات بیشتر داشته باشین لطفا بفرمایین.
تازه ترین موضوعی را که ما لحظات پیش از مقامات امنیتی ولایت پروان گرفتیم که در جریان درگیریه که ناوقت روز گذشته بین نیروهای مشترک افغان و بین المللی و طالبان مسلح در منطقه بازگر اتفاق افتاد. دال حاضر گفته میشه از طرف نیروهای امنیتی که 3 طالب مسلح هم در این جریان بازداشت شده از طرف نیروهای امنیتی محل. و در مورد تلفات افراد ملکی تو هنوز گفته شده بود که ممکن است که تعداد تلفات بالا بره، هنوز منابع مسئول چیزی نگفتند و اما نگرانی را در ساحه به وجود آورده این درگیری، چون هم در جریان عملیات در جریان درگیری از قوای هوایی هم کار گرفته شده بود. این موضوع را ما نگرانی مردم شریک ساختیم با مقامات امنیتی ولایت پروان و از جمله با جنرال عبدالرحمن سرجنگ کماندان امنی ولایت پروان که در پتازگی گفت که 3 طالب مثلا اینا بازداشت کردن. اینا میگن که زمانی که نیروهای بین المللی با نیروهای افغان به خاطر آوردن امکانات تجهیزات برای نیروهای پلیس وارد محل شده بودند در منطقه وازغر، از طرف گروه طالبان مسلح بالایشان از یک صاحب منزل مسکونی حمله صورت گرفت که درگیری بین هر دو طرف درگیر آغاز شد و در این جریان هم به افراد ملکی تلفات وارد شد، هم یک سرباز آمریکایی کشته شد و هم یک سرباز اردوی ملی و به طالبان هم تلفات سنگینی وارد شده که یک تعداد شماری از قماندانان در میان از طالبان در میان کشته شده است. ولی طالبان تا حال این مسائل در این مورد چیزی نگفتن و تایید نکردن.
هنایش صاحب، خبران میگه که این حمله یا این عملیات به خاطر انجام شده که از پرتاب راکت ها از ولسوالی سیاگرد به سوی بگرام جلوگیری شود. موقعیت ولسوالی سیاگرد از خود پایگاه بگرام چقدر دور است؟
ولسوالی سیاگرد از نظر موقعیت جغرافیایی در او وضعیت نیست که از منطقه سیاگرد بتانه میدان هوایی بگرام تهدید بکنه. حداقل 25 کیلومتر از ساحه اراضی و بیشتر از 25 کیلومتر در حدود 30 کیلومتر فاصله داره. معلومات دقیقی را که مقامات امنیتی از محل بر ما میتن و مسئولان صحبت میکنن است که نیروهای بین المللی امکانات تسلیحاتی و تجهیزات آورده بودن به پلیس محلی و در این زمان بالای از اینا از طرف گروه های مسئله یعنی مخالفین مسئله دولت حمله صورت گرفت و مقامات امنیتی تاکید میکنن که این برنامه عملیاتی پلان شده نبوده. اما زمانی که حمله صورت میگیره از طرف طالبا، اینا بر عکس العمل بس میزنن و فایرهای متقابل بر دو طرف صورت میگیره. این عملیات پلان شده نبوده، هرچند ساحه ناامن از بعض اکثر مناطق ولسوالی سیاگرد، ولی این بار اینا به هیچ وجه تایید نمیکنن که یک عملیات پلان شده بوده.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل بود که از جزئیات عملیات دیروز در ولسوالی سیاگرد پروان گزارش داد. گفته می شود که در این عملیات چندین نفر از افراد ملکی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. قوای آیسف تحت رهبری ناتو از کشته شدن غیر نظامیان در این عملیات ابراز تأسف می کند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
دلاته ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
رو حال ببینین. بس بارون زیاد شد دوایی ها
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنید. آزادی.
حکومت افغانستان از لوی سارانوالی می خواهد تا در مورد نشر اعلانات برخی از رسانه‌های تصویری کشور تحقیق کند که در آن از آدرس‌های مجهول درباره برخی از مسائل مهم به شمول امضای قرارداد امنیتی بین واشنگتن و کابل صحبت شده است. صفت الله صافی رئیس مرکز رسانه‌های حکومت میگوید در این پیام‌های تصویری از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواسته شده که قرارداد امنیتی را امضا کند. به گفته او این گونه اعلانات نظریات افغانان را انعکاس نمی دهد و پروپاگند بیش نیست. صفت الله صافی در مصاحبه با همکارم مقیم نایب گفت این اعلانات آدرس مشخص ندارند، بناً از لوی سارانوالی می خواهد که موضوع را مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار دهد. او افزود
ما واضح کردیم که پیش آخر بعضی از رسانه های در داخل افغانستان اعلاناتی تجارتی بدون تشخیص آدرس منبع معلوم نمیشه که اشعار یا ای خواست خود امیرفانه است یا یک جهت واقعا یک پیام بازرگانی یا تجارتی از کدام جهت برشان سپرده است. ما خواستیم که این ابهام و غموز توهماتی را پیش مردم افغانستان پیش حکومت افغانستان ایجاد میکنه و به اساس از او ما خواهان عزیز شدیم که تحقیقات بیشتر در این راستا صورت بگیره و او تحقیقات هم از طرف مراجع عدلی و قضایی و تحقیقی افغانستان تو مسئولیتش به دوش سرانوالی است تا که واضح حقیقی هستند که در پشت چونین پروپاگاندا ها که مشخصا به خاطر دنبال اهداف یک جانبه سیاسی به نظر ما یا به باور ما بران بازی شده باید واضح شود.
شما از پروپاگاند و تبلیغ در این تصاویر یا در این پیامایی که به نشر میرسه یاد کردین، مشخص پیش شما کسی و یا گروهی و یا کشوری است در رقبه ای تصاویر یا در رقبه نشر
ما اداره ما مسئولیت اداره ما این نیست که ما این را باید واضح بسازیم که کی ها هستند، بلکه مسئولیت اداره ما اصلا مانیتور کردن یا نظارت از رسانه ها، یعنی به اصطلاح نشریات این رسانه ها است. ما در یک ماه اخیر چنین دریافت کردیم که به شکل مسلسل و منظم به خاطر یک هدف خاص و مشخص دنبال میشه و از این خاطر ما این موضوع را در رسانه ها رساندیم امروز به اطلاع رسانه ها، همچنان از روی تلمواری خواستیم. در نتیجه تحقیقات اونها روشن خواست شد که ای ها هستن، افراد هستن، جهت های هستن، پشت ازی حلقاتی هستن، کشورها هستن، این تابعای نامشخص هستش.
شما در این رابطه همی ادعایتان که به سرانوالی هم روان کردین، کدام سند یا اطول از کدام پیام تصویری مشخص مثال یاد کرده میتونین؟
بله بله، در این رسانه شما اگر خودتان باعث شما هست، البته این رسانه ها را کرده باشین پیام ها را نشر میکنن. اصلا رسانه ها در افغانستان ما مشخص نمیخواییم، اما لوی سرانوالی و ما همچنان ثبوت و دستیافتهایی که ما داریم و تا به نشر رسیده به دست ما است. اگر لوی سرانوالی به این رسانه تحقیقات انجام بده، ما انشالله همه این موارد به دسترسشان قرار خواهیم داد.
سوال آخری که امی گونه اسناد و مستند ساختن امی تصاویر تعدادش زیاد است پیش شما؟
خب ما آنچه که رسانه به نشر سپرده بوده در دست داریم، هم ترانسکریپت شده در دست داریم و هم تصویری شده در دست داریم. انشالله اگر در رفت بود ما به جهت هایی که قضیه مربوطشان میشه ما آماده استیم اگر هم بسازیم برشان.
صفت الله صافی رئیس مرکز رسانه ها بود که گفت حکومت افغانستان از لوی سرانوالی می خواهد تا در مورد نشر اعلانات برخی از رسانه های تصویری کشور تحقیق کند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
نشریه فارن پالیسی چاپ امریکا مقاله را در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان بر نشر رسانیده و در آن از نقش رئیس جمهور کرزی در آینده افغانستان سخن گفته است. نشریه می نویسد کرزی برای کشورش یک مهاتمای گاندی نبوده است، ولی امیدوار است من حیث پدر افغانستان مدرن دیده شود و نقش یک شخصیت پرنفوذ را در آینده کشورش بازی کند. نکات عمده مقاله فارن پالیسی را از زرغونه منگل میشنوید.
به نوشته فارن پالیسی، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حال نزدیک شدن است و انتظار می رود به تاریخ 5 ماه اپریل امسال دایر شود که این یکی از مهمترین رویدادها در افغانستان است. دوره دوم قانونی رئیس جمهور کرزی به پایان می رسد و این کشور به آنچه نزدیک می شود که کارشناسان امور سیاسی آن را مرحله مهم در یک دموکراسی جوان می خوانند. یعنی اولین کوشش انتقال صلح‌آمیز قدرت. به نوشته فورن پالیسی، تا حال همه چیز خوب به پیش رفتند، ولی اکثر خبرهایی که از افغانستان به امریکا می رسند تخریش کنندند. با آنکه کمپاین انتخاباتی به درستی پیش می رود، ولی با آن هم ترس این وجود دارد که شاید مشکلات بروز کنند. فورن پالیسی می افزاید برای یک کشور با نهادهای ضعیف سیاسی و تاریخ از خشونت‌ها، کشتارها و انتخابات‌های پر از تقلب، امید زیاد برای بهبود 100% انتخابات موجود نیست. ولی با آن هم از جمله 11 کاندید ریاست جمهوری، همه آنها روابط حسنه با آمریکا و جامعه بین المللی دارند. هیچ کدام آنها یک آجندای قومی را به پیش نمی برند که گروه را در مقابل گروه دیگر قرار دهد. هیچ کدام آنها خواهان منحل شدن نهادهای حکومتی و تجزیه افغانستان نیستند و از همه مهمتر هیچ کدام آنها خواهان به محاکمه کشانیدن حامد کرزی به سبب بعض سیاست‌های دوران ریاست جمهوریش نیستند. به نوشته فورن پالیسی، همین نکته آخری خیلی کلیدی و مهم است، زیرا از دهه 1970 به این سو 5 رئیس جمهور افغانستان کشته شدند، به شمول برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان. کرزی خود از چندین سوء قصد جان به سلامت برده و برادراندر وی احمد ولی کرزی چند سال پیش در قندهار کشته شد. نشریه می نویسد در کشور همسایه پاکستان. محاکمه رهبران ازبق امر معمولی بوده است، مثلا ذوالفقار علی بوتو از سوی جانشینش به دار آویخته شد. فورن پالیسی می افزاید سوال اینجاست که چگونه می توان مطمئن بود که کرزی بالای نتایج انتخابات آینده اعتماد خواهد داشت. درک این مسئله مشکل است، ولی یک راه ممکن این است که زمینه را برای داشتن یک نقش مهم برای کرزی حتی بعد از انتخابات دریابیم. نشریه می نویسد کرزی برای کشورش یک جورج واشنگتن یا مهاتما گاندی نبوده است، ولی وی امیدوار است من حیث پدر افغانستان مدرن دیده شود و نقش یک شخصیت بزرگ و پرنفوذ را در آینده یک کشورش بازی کند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 9:25 است صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم امید مرزبان برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست آمریکا درباره افغانستان مقاله نوشته است که عنوان آن است افغانستان راه بدیل برای امضای پیمان امنیتی. روزنامه می نویسد مقامات آمریکایی یک بار دیگر با رئیس جمهور حامد کرزی مبارزه می کنند. سال گذشته پس از گفتگوهای جدی مسوده پیمان امنیتی و دفاعی آماده شد که در آن چارچوب قانونی حضور سربازان آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان روشن شده است. بر نوشته واشنگتن پست انتظار می رفت حامد کرزی این سند را پس از لوی جرگه امضا کند که چنین نشد و کرزی شرطهای تازه را مطرح کرد. واشنگتن پست می نویسد مقامات آمریکایی بالای کرزی به اشکال مختلف مستقیم و غیر مستقیم فشار آوردند. آنها ضرب العجل چند ماهه نه بلکه چندین هفته ای تعیین کردند، اما هیچ تأثیری نکرد. به باور نویسنده این مقاله واشنگتن پست، حالا مقامات آمریکایی برای حل بدیل نیاز دارند. یکی از این بدیل ها برای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این است که اعلامیه ای را نشر کند و در آن از سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، پیشرفت های افغانستان در بخش های مختلف از جمله تعلیم و تربیه و صحت ستایش کند. در ادامه این مقاله واشنگتن پست آمده است اوباما این را هم باید بگوید که به سربازان آمریکایی دستور داده تا به جز از موارد خیلی ضروری عملیات شبانه نکنند. واشنگتن پست پیشنهاد میکند که رئیس جمهور اوباما این را هم واضح سازد که به پروسه صلح افغانستان متعهد است و از عدم مداخله خارجی در انتخابات افغانستان حمایت میکند. بر نوشته روزنامه این سخنان اوباما تغییر جدی را در سیاست آمریکا نشان نخواهند داد، اما در امضای قرارداد امنیتی با کابل حیثیت و اعتبار رئیس جمهور حامد کرزی را حفظ خواهند کرد. نویسنده این مقاله همچنان پیشنهاد میکند که باراک اوباما باید این را هم بگوید که نه تنها با حامد کرزی بلکه با رئیس جمهور آینده افغانستان نیز علاقمند به امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی است. و اما روزنامه گاردین چاپ انگلستان به موارد خشونت با زنان در افغانستان توجه کرده است. گاردین در بخشی از مقاله اش در مورد زندگی نورزیا اطمر، یک سیاستمدار و فعال حقوق بشر نوشته است که زندگی او هر لحظه با تهدید روبرو است. روزنامه گاردین این سخن نورزیا اطمر را با خط درشت نوشته که گفته است در افغانستان هیچ کس به زنان احترام ندارد.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دو کنفرانس درباره افغانستان امروز پنجشنبه و فردا جمعه در هند برگزار میشوند. تفصیل بیشتر را در گزارش مقیمه نایب میشنوید.
در اجندای اجلاس گروه بین‌المللی تماس درباره افغانستان و پاکستان، امنیت، انتقال سیاسی، اصلاحات انتخاباتی، پروسه صلح در افغانستان و سایر مسائل شاملند. قرار است این اجلاس امروز پنجشنبه برگزار شود که در آن بیش از 50 نماینده کشورها اشتراک خواهند کرد. ساتندر کلمبا نماینده خاص هند در امور افغانستان و پاکستان از جانب هند در این کنفرانس اشتراک خواهد کرد. گروه بین‌المللی تماس یک انجمن سیاسی است که به ابتکار آلمان تشکیل شده و برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه تلاش می کند. نشریه دی اکنامیک تایمز هند به نقل از منابع مختلف می نویسد که می گویند در اجلاس گروه بین‌المللی تماس در مورد تحولات و انکشافات عمده افغانستان به شمول صلح، امنیت و انتخابات بحث و گفتگو می شود. در حالی که نیروهای خارجی تا پایان سال جاری افغانستان را ترک می کنند، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 مایه حمل در این کشور برگزار می شود. موضوع انتخابات، همکاری های اقتصادی و تامین امنیت در افغانستان آجندای کنفرانس کشورهای قلب آسیا را نیز تشکیل می دهد. کنفرانس کشورهای قلب آسیا و یا پروسه استانبول فردا جمعه در دیلی جدید پایتخت هند دایر می شود که در آن بیش از 40 وزیر کشورهای منطقه و نماینده های بلند رتبه سازمان های بین المللی اشتراک می کنند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در این نشست روی گسترش معاملات اقتصادی و ایجاد فضای اعتماد میان کشورهای منطقه گفتگو صورت خواهد گرفت. جانان موسازی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتگوهای صلح افغانستان و منطقه را بخش مهم آجندای این نشست خوانده گفت:
نکات اساسی اجندای پروسه استانبول هست و در آینده هم خواهد بود که صلح و امنیت در افغانستان و در منطقه کلان قلب آسیا اساسی ترین نیاز مردمان این منطقه است. اگر صلح و امنیت نباشد، هدف همگرایی اقتصادی منطقوی، رفاه منطقوی و تقویت همکاری های همجانبی منطقوی با چالش بسیار جدی مواجه خواهد بود. دوم اینکه صلح و امنیت کشورهای منطقه یکی با دیگر پیوند ناگسستنی دارد.
پروسه استانبول در سال 2011 میلادی آغاز شد که بر اساس آن مقام های کشورهای عضو به شمول امنیت و اقتصاد در موارد مختلف همکاری ها میان هم نشست های را راه اندازی می کنند.
همکارم مقیم نایب گزارش می داد. درگیری ها بین نیروهای امنیتی عراق و تندروان وابسته به القاعده در ولایت غربی انبار ادامه دارند. گزارش مفصل در این باره داریم. ساعت 9:30 صبح است. قبل از اینکه این گزارش را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت به خاطر کشته شدن افراد ملکی در عملیات دیروز در ولایت پروان اظهار تأسف کردند. حکومت افغانستان از لوی سارنوالی می خواهد تا در مورد نشر اعلانات برخی از رسانه‌های تصویری کشور تحقیق کند که در آن از آدرس‌های مجهول و نامعلوم درباره برخی از مسائل مهم به شمول امضای قرارداد امنیتی بین واشنگتن و کابل صحبت شده است. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم آلمان دیروز در مورد انکشاف روابط دو کشور و امضای قرارداد امنیتی بین آمریکا و افغانستان گفتگوی تلفنی کردند. اجلاس کشورها و سازمانهای امدادرسان در کویت حدود 2.4 میلیارد دلار کمک بشری را برای قربانیان جنگ سوریه تعهد کردند. و در موجی از حملات بمی در تیراندازی در عراق دیروز حداقل 73 تن کشته شدند.
تشکر از همکارم لیزا حیدری که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد و اکنون هم گزارش از اوضاع عراق داریم. درگیری ها بین نیروهای امنیتی عراق و تندروان وابسته به شبکه القاعده در ولایت غربی انبار این کشور ادامه دارد. تندروان کنترل چندین منطقه عمده در ولایت انبار را به دست دارند و معاون صدر اعظم عراق میگوید برای مبارزه علیه قوت روز افزون القاعده در عراق و وحدت ملی در این کشور نیاز است. در این حال جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است تهران از جنگ عراق در مقابل تروریسم حمایت میکند. زرغون منگل با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
معاون صدر اعظم عراق صالح المطلق میگوید برای مبارزه علیه قوت روزافزون القاعده در عراق به وحدت ملی در این کشور نیاز است. مطلق این مسئله را دیروز در سخنرانی در انستیتوت سال در واشنگتن ابراز داشته و همخواهان کمک امریکا در مبارزه علیه تروریسم در کشورش شد.
این مسئولیت کشورهای است که در سال 2003 تصمیم اشغال عراق را گرفتند تا با عراق ایستاده شده و این کشور را در چنین زمان کمک کنند.
مطلق همچنان گفت عراق به کمک امریکا نیاز دارد تا به دوستانش مشوره مصالحه ملی را بدهد.
اسلحه به تنهایی نمیتواند کار کند. مهم است ولی نمیتواند تمام کار را کند. ما نیاز داریم تا همزمان با تقویت اردوی عراق تلاش های مصالحه را نیز به پیش ببریم.
دیدار معاون صدر اعظم عراق از واشنگتن در حال صورت میگیرد که درگیری ها بین نیروهای امنیتی عراق و تندروان در این اواخر افزایش یافتند. در حالی که المطلق در واشنگتن صحبت میکرد، تندروان وابسته به القاعده در شهر رامادی و فلوج دو تانک نیروهای های امنیتی را تخریب نموده و چند پسته پلیس را در تصرف خود درآوردند. خبرنگار رادیو آزادی در عراق گزارش می‌دهد که تندروان پسته التوباد در رامادی را دوباره تصرف کردند و هم کنترل جنوب شهر را در دست گرفتند. در این حال نیروهای حکومتی و بعضی گروه‌های قبایل سنی به مبارزه‌شان علیه جنگجویان مربوط به القاعده و دیگر گروه‌های سنی در ولایت انبار ادامه دادند. بخش عراق رادیو آزادی می‌گوید خشونت ها منتج به آن شده است که 800 خانواده به 15 مکتب ولایت انبار پناه ببرند. آژانس خبری رویترز گزارش داده است که تندروان با منفجر کردن یک پل در نزدیکی زقلاویه در شمال فلوجه دو تانک اردو را تخریب کردند. اردوی عراق گفته است 8 جنگجوی گروه دولت اسلامی عراق و شام را در نزدیک سرحد تربیل کشتند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان دیدار دیروزش در بغداد گفت تهران از جنگ عراق در مقابل تروریسم حمایت می کند.
گزارش بود درباره انکشافات اوضاع عراق. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت برنامه پروگرام رهبران زن را می شنویم که به تعقیب آن پروگرام زن و زندگی نشر می شود.
رهبران زن. حلیمه رضایی 32 ساله در بامیان تولد شده و پس از کسب درسای ابتدایی رفته به ایران و در آنجا در بخش علوم انسانی گواهی نامه گرفته است. پس به کشور برگشته و اکنون میگوید با شوهرش و دو دختر و دو پسرشان در قریه زرگران بامیان زندگی میکنند. حلیمه باور دارد که گفتن حکایت‌های زنان موفق میتواند زندگی دیگران را در جهت مثبت متحول سازد. میگوید پدر و شوهرش در توانمند ساختن او نقش اساسی داشتند.
فعالیت و ای توانمند شدن خودم و مدیون فامیل خودم میدانم، مدیون پدرم هستم، مدیون شوهرم هستم و مدیون اجتماعی که ایز مرد تانستن قدر قوت بدن که تو میتونی که کار بکنی. وقتی که ما به بامیان نو فعالیت رو شروع میکردیم بسیار یک انعنات خاص خودش داشت، ولی با مبارزه کردن با این انعنات ناپسندی که در جامعه بود تانستم که مقاومت بکنیم و خود ما رو رشد بدیم و همراه خود ما دیگر خانمایی که علاقمند به کارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حتی اقتصادی بوده اونا را هم رشد بدیم.
چی کارهای مشخصاً کردین برای دیگر زنان در بامیان علیمه جان؟
من اولین کاری که دانستم برای خانمایی که به ولایت بامیان یا که من اطراف محل خودم بودن انجام بدم این بود که سرمایه اندکی که من داشتم تانستم از طریق سرمایه من مواد بخوام خریداری بکنم و صنعت دستی زنات مثلا تقریبا از یاد رفته بود ایره پس رونق بتون و همراهشون کار بکنم و بعد از اون تانستم که یک دکان زنانه که ضرورت های اصلی یک خانم و طفلش که باشن و این دکان من تهیه بکنم و اینا بتونن راحت و با خیال آسوده تر بیاین و مثلا خریدشون بکنن راحت تر باشن چیزی که ضرورت دارن بتونن که او را بدیست بیارن و باز از اینجا با یک خیال آسوده با ای که مثال دکاندار زن اینجا است یا کسی است که میفهمه ما چه ضرورت داریم با همه گپ پس به منزل خودش برگرده و باز وقتی که ضرورت بداشته باشد بدون کدام دلواپسی پس بتونه کنم اینجا مراجعه بکنه. و در غیر از بعضی پروژه هایی که مثال ما تانستم که بگیریم برای خانم ها در قسمت لبنیات بوده، پروسس لبنیات بوده، صنایع دستی بوده، تعلیمی بوده، یعنی معرفی قوانینی که به کشور به تصویب میرسه از طریق پارلمان، از طریق خود ریاست جمهوری ما تانستیم این از طریق اجرای نمایشات تئاتر ما به این مردم معرفی بکنم، چرا که جامعه ما یک جامعه تقریبا میتوانیم بگیم که بی سواد هستن یا که کم سواد هستن، ولی میتونیم که از نمایشاتی که زنده پخش میشه ما اینا را معرفی بکنیم برایشون که با کشور ما چه مسائلی در حال اجرا است و چه مسائل چه اتفاقایی میفته.
شما حلیمه جان از جامعه سنتی یاد کرده این از مقاومت خودتان در برابر صدهایی که موجود بوده در اجتماع، و از دستاوردهایتان گفتین. وقتی در مورد رهبر و رهبری صحبت میشه در جامعه ما، شاید نخستین چیزی که به ذهنها در جامعه ما میرسه این است که رهبر باید یک مرد باشه. شاید این مسئله بر بگرده به تاریخ نزدیک ما و رهبران احزاب چپی و راستی را که در کشور دیدیم و تجربه کردیم و داشتیم. جالب است از شما بشنویم که دید شما به رهبری چگونه است و به رهبری زن چقدر باورمند هستین؟
دیدم در مقابل رهبری است که برای فرق نمیکنه که کسی که رهبر باید باشه زن باشه یا مرد باشه، تفاوتی نمیکنه. ولی کسی که میتونه باشه که تلانای دقیق داشته باشه و بتونه تلانایی که داره به نفع مردم باشه و اینا را پیاده بتونه، ولی در موردی که زن میتونه رهبر باشه یا نباشه، من به آینده یک دید مثبتی دارم. من فکر میکنم که میتونه یک زن رهبر باشه، میتونه که پیش ببره، به شرطی که زن همیشه گفته شده که نیم پیکره جامعه است و وقتی که مردها در کنار او نباشند و او را مثال تشویق نکنن، حمایت نکنن، هیچ وقت نمیتونه. وقتی که مثال یک مرد در رأس یک جامعه است، وقتی که رهبری را پیش میگیرم، معاون او یک زن باید باشه. در سطح خردتر میگیریم فامیل ها، وقتی که مرد خانه ریاست یا رهبری خانه را میگیره، معاون او خانومش است و ملتی که اونا تشکیل دادن اما فامیل خرد خودشان است. ما علیجا میگیریم وقتی که مرد باشه بدون زن نمیتونه رهبری رو پیش ببره و وقتی که زن هم باشه بدون مرد نمیتونه.
تشکر. در حالی که سال 2014 فرا میرسه، مردم مخصوصا زنان نظرات متفاوتی دارند. برخی ها نگرانند از رفتن به گذشته و گروه دیگر هم امیدوار به حرکت به جلو. شما خودتان را در میان کدام گروه میبینین؟ نگرانید یا امیدوار؟
من یک مقدار نگران بودم، ولی فعلا امیدوار هستم. اگر پیمان امنیتی با آمریکا اگر امضا شه، من امید دارم به آینده، امیدوار هستم و آینده روشنی رو برای افغانستان و ملت افغانستان و هموطنهای خودم میبینم، چرا که ما فعلا ضرورت داریم، ضرورت داریم به پیمان امنیتی و باید داشته باشیم همراه خودم، چرا که هنوز بعضی مشکلات در بین جامعه ما وجود داره. ولی با بستن این پیمان یک مقدار از این چالش ها حل میشه. فعلا نسل جوانی که ما در رأس جامعه داریم خوشبین هستن و میتونن که جامعه آینده ما را پیش ببرن و انشالله او هم به همت خودشان و تشویق و حمایت کلانا انشالله که آینده خوبی داشته باشد افغانستان ما و شما.
تشکر. حلیمه جان، شما که برای خودتان یک رهبر هستید، زندگیتان را در جهت مثبت دگرگون ساختید و دیگر دختران و زنان را هم زندگیشان را متحول ساختید. چی فکر میکنین گفتن و رساندن قصه های کامیابی زنان موفق در الهام بخشی، تحرک‌سازی و نفوذ پذیری برای دیگر زنان چقدر مهم است؟
بسیار رول مهم داره، چرا که من در فعالیت های خودم از این مسئله استفاده کردم، از داستان ها استفاده کردم و تونستم که فعالیت های خودم پیش ببرم. ولی فعلا داستان خودم هم یک داستان شده که در سر زبان ها فعلا است و وقتی که یک خانم میخواید شروع بکنه، خانم های دیگه میگه که شما ببینین، طرف این نفر ببینین و طرف خود ببینین و کوشش بکنین که خودتون رو به جایی که ای هست برسانین و باز من میگم نی، به جایی که من هستم نی، از من کده بالاتر برسین و کوشش بکنین که خودتون و دیگه خانم های کده پالوی تان هستن اینا را در قسمت رشد و انکشاف تشویق بکنین و حمایت بکنین و همکاری بکنین.
زن و زندگی.
ایوان مامده که من تو را به بچه دو دو سالیم نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتتش
بسیار هنجا پیش آید دیدم دیگه چیز
درست. تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، امید شب و روزتان بخیر و خوشی بسرد. آیا در تولد دختر تقصیر از مادر است؟
شوهرم برای من گفت که اگر طفل خانه تولد شد دختر بود من تو را میکشم.
چرا تو شکم داری دختر؟ این دختر را گفتم من تو را طلاق میدم.
در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع راندن، طلاق دادن و کاربرد خشونت های از این دست با زنان و سبب دختر به دنیا آوردنشان می پردازیم.
آل پاک طبقه اوناس مقدم ذکر کرده است. الله می بخشد به کسی که بخواهد دختر و می بخشد به کسی.
عوامل راه حل های این موضوع و نظریات زنان و کارشناسان را هم در گزارش با خود داریم. برنامه کنونی زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب نیازی دارید. در آغاز یکی دو رویداد مهم هفته گذشته را در رابطه با زندگی زنان با فروزان حبیبزاده پی می‌گیریم.
دختر نوجوانی که میگوید برادرش او را برای یک حمله انتحاری مجبور ساخته بود، از رئیس جمهور کرزی خواسته است که برایش محل نو بودوباش پیدا کند. این دختر که سپوژمای نام دارد به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است از رفتن به خانه ترس دارد، زیرا بار دیگر تحت فشار مجبور خواهد شد که مواد انفجاری را به بدن خود ببندد و به حمله انتحاری دست بزند. سپوژمای که به گفته مقامات پلیس 10 ساله میباشد، روز دوشنبه هفته گذشته بعد از آن دستگیر شد که به گفته آنها برادرش به بدن وای مواد انفجاری را بسته و او را برای یک حمله انتحاری بر یک پسته پلیس در ولسوالی خانشین ولایت هلمند فرستاده بود. طالبان دست داشتن در این اقدام را رد کردند. پلیس پدر این دختر را برای تحقیقات دستگیر نموده، ولی برادر این دختر با مواد انفجاری فرار کرده است. سخنگوی والی ولایت هلمند عمر زواق گفته است که دوسیه سپوژمای را با دقت و جدیت بررسی می‌کنند و بعد از تحقیقات از پدر این دختر جزئیات بیشتر را ارائه خواهند کرد. و محکمه استیناف ولایت بغلان شخص را به جرم اختطاف، قتل و تجاوز محکوم به اعدام کرد. این حکم هفته گذشته از سوی قاضی محمد ظاهر رحیم رئیس این محکمه صادر گردید. نورگل چند پیش دختری را به نام پلوشه از کابل اختطاف نموده و پس از تجاوز وی را به قتل رسانیده است. دو برادر وی که در این جرایم شریک دانسته شدند، هر یک به 20 سال حبس محکوم گردیدند.
چهار سال دختر دارم، ایمون دختر از بچه ندارم. خوشیم کلی میتونی بچه ایم یکست با بچه بیاری. تال در شباهانه گجنه تش نفتادین، نبد زنم آمدین، نبرمنان آوردین.
شکایت خانم لطیفه باشنده ولایت پروان را شنیدیم که به جرم داشتن و یا به دنیا آوردن دختر، شوهر و خانوادش او را از شفاخانه رابی بلخی که اونجا بستر است نخواستند به خانه ببرند. شنوندای عزیز، دخترکشی و زنده به گور کردن دختران قبل از ظهور اسلام یکی از دردناکترین پدیده های عصر جاهلیت عرب بود. اما امروزه که در قرن 21 هم قرار داریم، با کم تفاوت خشونت علیه زنان همچنان یکی از بزرگترین معضلات جامعه امروزی دنیا است. سازمان ملل اعلام کرده که از هر 3 زن در دنیا به طور اوسط یک زن هدف خشونت قرار میگیره. از جمله این خشونت ها یکی هم نخواستن و حقیر شمردن جنسیت دختر از آوان جنین در رحم مادر را میتوان نام برد. چنانچه در برخی از خانواده های افغان در دوران بارداری زن، اگر تثبیت شود که جنسیت طفل دختر است، شوهر زن را ملامت و تهدید به مرگ و طلاق می کند. خانم مرزیه باشنده ولایت پکتیکا از جمله زنان است که از ترس تهدیدهای شوهرش 9 ماه بارداریشه با گریه و دعا و زاری سپری کرده.
5 اولاد دارم. با اول باری عمل داشتم، شوهرم برام گفت که اگر طفل خانه تولد شد دختر بود مترا میکشم، با شف خانه مترا خانه نمیرم. کلا شب و روز آدمی چرت بودم که خدایا اگر این دختر باشه من چی کنم. شب و روز دعا و گریه میکردم که خدایا طفلی که از بچه باشه که می مرا نکشه یا ملت کوبم نکنه. بازم بود خدا ما رحم کرد، هیچ مز شوهرم دختر ندارم.
بیشتر دیده میشه که ساختار جامعه افغانی به سبب سنتی بودنش نیست، ناهنجاری های مربوط به خشونت را میپذیره و رفتار خشن را تحمل میکنه و باعث تقویت خشونت خانوادگی و گردش او از نسل به نسل دیگر میشه. گلبیبی زن دیگری که باشنده چاریکار است، از روزگار تلخ دختر خالش سخن میگه که به خاطر داشتن 6 دختر و حمله 7 دخترش از خانه شوهر رانده شده.
یک تا دختر خاله ما 6 تا دختر داره. سر 6 دختر خدا یک بچه دادش. او بچه‌ش هم 70 مرتال بازگشته 8 ماه ملدار است. اول دختر که ماینه کردن میبینن اشکمشان دختر است. شش گفتن که ما تو را از خانه میکشم، طلاقت میکنم، خطت میتم برو در ما چیکار
دختر را دورم قطار کن. گفته چرا تو شکم داری دختر؟ این حالی دختر بیچاره گیریان سوران روز بعدی این دختر بیچاره خیست میرم واز ایورش دورش داده خانه ایورش رفته. باش که چطور میشه؟
اما دکتر محمد عیاض نیازی استاد پهنزه شریعت پهنتون کابل و یکی از عالمان دین از لحاظ شریعت ملامت و گناهگار دانستن بیمورد زن را در گناهی که مرتکب نشده نوع حق تلفی و ظلم می داند.
خداوند در سوره شورا می فرماید که یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. حتی در اینجا می بینیم که قرآن پاک طبقه اناث مقدم ذکر کرده است. الله می بخشد به کسی که بخواهد دختر و می بخشد به کسی که بخواهد پسر، و یا این که دختر و پسر و کسی که بخواهد می بخشد، و اگر اراده خداوند به دختر و پسر و اولاد نشده باشد او را عقیم میگذارد. این خانمی بیچاره در این مورد کلام گناهی ندارد، خداوند اراده کرده براش. و این انسان ظالمی که در این حالت وقتی که بجای از این که خانمی خود به او برخورد خوب داشته باشد، ولی یک گناهی بزرگی است که یک انسان به خانمی بارداری خود که در او هیچ تقصیری نداره برخورد نادرست می و تهدید میکند او را. خودی تهدید یک جرم است و اهانت به شخصیت انسان است، جایی که خدا و پیغمبر تاکید کرده که ما در اونجا خوش باشیم، شکر خداوند به جا بکنیم و خیر او را از خداوند بخواهیم. برعکس اقدام ازی خلاف قرآن و سنت است.
چی فکر میکنین؟ از لحاظ طبی در تعیین و شکل گیری جنسیت دختر و یا پسر در جنین نقش اساسی را کدام کروموزوم ها داشته میتونه؟ و آیا امتیاز و ملامتی او تنها مربوط به زن میشه؟ پاسخ این سوال را از دکتر آمنه هاشمی، ترینر متخصص ولادی نسایی شفاخانه ملالای میشنویم.
پدرها که هستن دو جوره کروموزوم دارن که اکس و وای است، یکیش دختری است یکیش بچه، و مادرها که هستن کروموزوم دارن که یک جفت است و اکس است. اگر از طرف پدر کروموزوم وای متوارث باشه، یک جا شوه با اووم یا تخمه خانم بچه پیدا میشه، و اگر اکس کروموزومی که نزد پدرها هست که این دخترانه هست، اگر امروی اووم یا تخمه زنانه یک جا شوه دختر بود. بنابراین هیچ گونه مقصر مادران نیستن، از طرف خداوند است. این یک مریض داشتم، 4 دختر داشت، بسیار گریان کرده آمده بود و میگفت که دکتر سبگی معلوم شوه که دختر است، ما ایر سقط میکنم. اگر شوهرم بفهمه که ای هم دختر است، حتی از آوردن غذا و میوه و ای گفا جلوگیری میکنم، برای از اینکه اوقات تلخی در خانه میکنم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
خشونت خانوادگی، تجاوز، خرید و فروش زنان و دختران، تنفروشی اجباری، بردگی جنسی، خشونت‌های ناشی از جنگ، میل به قتل، بردگی جنسی، بارداری اجباری، کشتار نوزادان دختر، انتخاب جنسیت نوزادان، خشونت سیاسی و غیره عوامل در نابود ساختن اعتماد به نفس و امید به زندگی و آینده زنان میتونه صدمه‌های ناگوار را وارد کنه.
با وجودی که مادر به حد مریض است، که یک مادر میگیم که طفلت سر نداره، یه وضعی که متوجه ازی باشه که طفلم سر نداره، ما چی راه و چاره دکتر سبیدی بگوین بچه است یا دختر، یا مثلا اگر بگویی که طفلت 5 ماه هست ولی در بطنت فوت شده، یه وضعی که متوجه باشه که بچی خطر مواجه استم، چطوری رو ولادت بکنم، فقط دکتر سبیدی فنتش هم دختر است یا بچه است. یعنی از دست که سر از اینا فشار است و میخواین که بچه پیدا شه، و مجردی که میگی دختر است، مادر جگر خون میشه، حتی یگان دفعه که فشارش بلند باشه معاینات ضرورت داشته باشه، گمش که بلاده پسش خلاص مبرای از معاینه خانه، و یه قطعی است که من به چشم خود هر روز میبینم.
برخی از متخصصین امراض نسایی ولادی به ای باور هستند که 80% از خانواده ها در برابر تولد دختران احساس ناخوشنودی دارند، در حالی که با موارد چون شیر ندادن مادر به نوزاد دختر پس از تولد و حتی رها کردن نوزاد دختر در شفاخانه 2 تا 3 مرتبه در یک ماه برمی خورند. باقی معلومات را از دکتر عتیق الله حلیمی، رئیس شفاخانه ناز و انا و ترینر متخصص در شفاخانه ملالای بشنوین.
مواقع بازن دیده شده در خود شفاخانه ما که بعض از خانم هاست که تعداد دخترهاش زیاد میشه، دخترم میگذارن در شفاخانه بدون سرنوشتش که معلوم شوه که ایره کی خواد برد، این دختر چطور خواد شد، اما خودشان فرار میکنه از شفاخانه. هم از نظر عاطفی، هم از نظر انسانی و هم از نظر اسلامی کار درست نیست.
در بیشتر حالات برخی از خانواده ها با مراجعه به دکتر و معاینات تلویزیونی وقتی از جنسیت نوزادی که دختر است آگاهی میابند، آنگاه در تغذیه، مداوا و توجه به زن در دوران بارداری او پرداخت نمی کنند. در حالی که از دید اسلام و هم طبابت دوران بارداری از حالات خاص و حیاتی برای یک مادر میتونه باشه. باز هم دکتر حلیمی توضیحات داره.
به این شک نیست وقتی که یک مادر باردار میشه به غذای اضافی ضرورت داره. هر قدر که غذایشان خوب باشه طفلشان اما قدر خوبتر و صحتمند میه. اگر امی رسیده که برای مادرهایی که حامل است باردار صورت نگیره و خاصتنی که معاینات تلویزیونی که بار بار نزد خانمها صورت میگیره جنسیتشان هم برش میگن دختر گفتن برازی ها یک مشکل روحی و روانی دیگه را ایجاد میکنه که سر جنین که در بطن مادر است تاثیرات بسیار بد داشته میباشه که باعث سوء اشکال میشه. پس بیاین برازی فکر کنیم که یک مادر که باردار میشه چقدر مهم است برای ازش غذای خوبتر آماده بکنیم و نوازش کنیم او را.
اسپیشال دختر جوانی که از سالهای کودکی تا جوانی بار درد سنگین این حقیقت تلخ را که او موجود اضافی برای خانوادش بوده است به دوش
میکشه.
ما 11 خواهر هستیم. ما دختر نهمی مادر و پدرم هستم. برام قصه کردند که وقتی تولد شده بودم به خاطر که دختر بودم تا در روز نامی نداشتم. بالاخره دوستانم ما گفتند که چرا براش نام نمیگذارید. بعدن پدرم مجبور شد تا نامی بر من گذاشت. وقتی از این حقیقت خبر شدم آنقدر دلم غمگین شد که در این دنیای بزرگ جایی برای زیستن نداشتم و تا به حال وقتی به این حقیقت فکر می کنم در قلبم درد احساس
می کنم.
هر کسی به این گونه حقیقت روبرو گردد احساس درد و تنهایی می کند و من شاید برای پدر و مادرم یک کس اضافی بودم. بر علاوه که برایم نام نگذاشته بودند تا 3 روز مادرم نیز برایم شیر نمی داد. وقتی گرسنه می شدم و گریه می کردم اما مرا با چای شیرین تسلی می داد. من هیچ گناهی نداشتم اما اونا قصد این که چرا من پسر نبودم را از من می گرفتم.
از دید اسلام در خانه ای که پسر تولد شود 3 شبانه روز و اگر دختر تولد شود 40 شبانه روز رحمت و نور خدا در آن خانه جاری می گردد. دکتر محمد عیاض نیازی استاد پهنزه شرعیات پهنتون کابل میگه در حدیث ذکر شده که دختر باعث داخل شدن مادر و پدر هرچند گناهکار به بهشت می گردد.
به حدیث دیگری می فرمایند که خداوند وقتی که به کسی 3 دختر می ده با او برخورد خوب می کند، تربیه و تعلیمشان میل میکند و اوها را آبرومندانه و با عزت و قدر به شوهر میدهد. در روز قیامت این 3 دختر باعثی دخول پدر و مادر در جنت میشوند که اگر چندی که شخص گناهگار باشد داخل جنت میشوند که جایگاه شهید است. شهید شفاعت کرده میتواند. پس یکی از صحابه کرام گفت که رسول الله اگر کسی 2 دختر داشته باشد، اگر کسی 1 دختر داشته باشد و همچنین برخورد خوبی بکنه و حقوقشان را بجا کنه آیا از این شرف برخوردار میشود؟ فرمودند که
بحث ما برمیگرده به ای که حقوق زنان جزء لاینفک حقوق بشر و جهان شمول است. خشونت علیه زنان در جامعه ما ریشه عمیق دارد و مستلزم یک مقابله جدی و همگانی است. از این رو فکر میشه بر دولت افغانستان و سازمان ملل متحد لازم است که با همکاری مشترک خیش از جمله در کاهش خشونت علیه زنان و اطفال کمک اساسی نمایند و هم برای خانواده ها از لحاظ طبی و شرعی از طریق ملا امامان مساجد، عالمان دین، مکاتب، رسانه های همگانی و ارگان های مسئول آگاهی داده شود تا حقوق دختران از آوان نوزادی تا جوانی و بالاخره هنگام مادر شدن باز هم از بابت تولد نوزاد دختر با عذاب ملامتی ناخواسته و خشونت های لفظی، فیزیکی، روانی و رانده شدن و طلاق از سوی شوهر روبرو نگردند. شنوندای عزیز، داشته های برنامه همین قدر بود. تا فرصت بعدی و برنامه بعدی خدا نگهدارتان.
خدا خون شد دل ما تو جام شرابا زی چشم ترم سازد جگرم سرمست و خرابا
بوتیش وگرم بینشین ببرم بینشین ایارم شدم نگرم
ساقی دلم شکستی آخر تو هم که مستی
کم تر بود افسانه جامی دیگر پیمانه
ساقی دلم شکستی آخر تو هم که مستی
کم تر بود افسانه جامی دیگر